I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
سلام. امیدوارم حال همه شما خوب باشه. شما در حال گوش کردن به اپیزود سوم از فصل دوم پادکست ساعت صفرید. که اگر پادکست ساعت صفر رو از قسمت اول گوش نکردید، لطفاً کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید، چون احتمالاً همینطوری که میدونید یا نمیدونید، ساعت صفر یک مجموعه داستان سریالیه که قسمتاش به هم مرتبطه. اینجا میخوام بازم یادآوری کنم که اگر صاحب کسب و کار، خدمات، برند و یا کالایی هستید که میتونه برای مخاطبهای ساعت صفر جذاب باشه، لطفاً با ما از طریق شبکه‌های اجتماعی تماس بگیرید و از شرایط اسپانسرینگ در ساعت صفر مطلع بشید. متشکرم. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت.
چه خبرته؟
چه خبرته؟
آروم باش، آروم باش، نترس.
باورم نمیشد این خود اردوان بود.
لابد فکر میکنی خیلی آدم خاصی هستی،
داشتی تقلا میکردی جواب سوالایی که یه عمر دنبالش بودم و پیدا کنی.
هر وقت این گربه به چشم زل میزنه یادم اون روز میفتم که حسام نشسته بود همینجا.
همه چی مثل یک کابوس بود. رفتم تک تک اتاقای توی بیمارستان گشتم، حسام نبود.
دیروز کیف مدرسه‌ام رو برداشتم و از اینجا رفتم. چشم افتاد به یه هجله. بیشتر که دقت کردم دیدم انگار یه نفر تو ساختمون ما فوت کرده. نوشته بود مرحومه مغفوره لیلا سعیدی، همسر شهید مفقود الاثر. همونجا بود که دنیا رو سرم خراب شد.
باید تا الان فهمیده باشی من کیم.
اگه راهی باشه که بتونی اوضاع رو درست کنی، حاضری؟
آره حاضرم، فقط بگو چه راهی. بهم گفت نترس، نترس، کاری ندارم باهات. آدمی که همین الان خودت خاکش کردی جون خودشو تو خونه گرفت تا به شما وقت بده که بتونید اون اتفاق مهم رو توی گذشته پیدا کنید. بعد که دیدم چند تا زن جوان از روبرو دارن میان که روسری و مانتو ندارن، همینطوری هاج و واج موندم. بعد گوشه روزنامه رو نگاه کردم تا تاریخو پیدا کنم. 9 خرداد 1347. انگار یکی منو از وسط زندگیم برداشته و پرت کرده وسط 50 سال پیش. یه طرف کاغذ با جوهر سبز نوشته بود سفر به خیر. رفتش با ما بود، برگشتت با خودت. حس کردم سایه یکی پشت سرمه. اومد نشست روی نیمکت کنار من و یه دفعه دستشو گذاشت رو شونه من. صورتشو نزدیکتر آورد و گفت ببین تو این چشما نگاه کن، خوب نگاه کن، ببین منو یادت نمیاد؟
تو با زکریا قرار داری؟
بله بله آقا زکریا.
اولا من زکریا نیستم، دوما این که امرتون میشه 400 تومن. زکریا دیدنی نیست گل پسر.
که یادم افتاد توی زیرزمین 500,000 تومن پول قدیمیه. به کل یادم رفت. نزدیکای ساعت 8 شده بود و منم اومده بودم کافه نادری. به هیچ وجه دلم نمیخواست برگردم تو اون خونه. همینطوری که با بهیموت حرف میزدم اومدم سراغ اون روزنامه ها. حوالی بعد از ظهر قبل از غروب آفتاب در نزدیکی میدان بهارستان تهران یکی از معتمدین بازار به نام سعید ملکی به ضرب گلوله دو ناشناس به قتل رسید. سعید ملکی؟ اسم آشنایی بود برام. سعید ملکی؟ آره سعید ملکی، بهارستان، صفی علی شاه، همونی که اسم آدرسشو نوشتم تا برم پیداش کنم. میکشنش؟ قسمت سوم از فصل دوم. بعد از اینکه خبر قتلشو توی روزنامه خوندم تصمیم گرفتم پیداش کنم و یه جوری بهش خبر بدم. از خونه زدم بیرون. حواسم بود که چند ساعت مونده به قرارم با زکریا تا مدرک شناساییمو ازش بگیرم. زدم بیرون و اومدم بهارستان. وسط میدون نشسته بودم. یه سیگار روشن کردم و اطراف و زیر چشم نگاه می‌کردم. واقعا تو بد موقعیتی گیر کرده بودم. آخه نمیتونستم برم پیشش و زرتی بهش بگم سلام آقا فردا میخوام بکشنت. کدوم ابلهی باور میکنه؟ کی قبول میکنه همچین حرفیو؟ هم منطقی نیست. اصلا امکان داره یهو گیر بیفتم منو بدن دست پلیس. اون وقت چه خاکی تو سرم بریزم؟ به خودم گفتم اگه قرار نبود بی خیال همه اینا بشی. ولی ته دلم ناآروم بود. میدونستم اتفاقای این خونه هیچ وقت به اون سادگی که به نظر میاد نیست، پس مجبور بودم پیداش کنم، حداقل بهش خبر بدم. پرسون پرسون مغازه سعید ملکی رو پیدا کردم. از یه دکه روزنامه فروشی روزنامه اطلاعات خریدم و ازش پرسیدم آقا شما سعید ملکی میشناسی؟ گفت آقا سعید ته همین خیابون سر نبش. اومدم دم مغازش. بیشتر شبیه یه بونگا بود تا یه مغازه. از این درهای شیشه‌ای بزرگ داشت که تو خیابون کل داخل مشخص بود. یه 7-8 نفری می شدن. چند نفرشون پشت یه میز نشسته بودن صحبت می کردن، چایی می خوردن. دو نفرم دم در ورودی داشتن تخت نرد بازی می کردن. یه پسر جوون با یه پیرمردم جلوی در وایستاده بود. بعد چند دقیقه یکی صداش کرد و رفتن تو. منم از این ور خیابون داشتم نگاه می کردم. یه مرد مسن با کت شلوار سرمه‌ای، صورت ستیقه و موهای کوتاه. اون پیرمرد و جوونه رفتن دم میزش وایسادن. یه چند دقیقه باهاش صحبت کردن. یه پاکت داد دست پیرمرد و پسر جوونه هم می‌خواست دست اون کت شلواریه رو ماچ کنه. ولی اون نذاش. با سلام و صلوات و تشکر از مغازه زدم بیرون. آره انگار اون کت شلواریه خودشه، سعید ملکی. به خودم گفتم خوبه، حداقل مغازه‌شو پیدا کردم. یه چشمی گردوندم اون دور و اطراف ببینم آدم مشکوکی هست یا نه، مثلا اون موتوریا که قراره بزننش. ولی نه، همه چی عادی به نظر می اومد. یه تیکه کاغذ از جیبم درآوردم و روش نوشتم: سلام آقا سعید، فردا عصر دو نفر میان سراغت، نیتشون اینه که شما رو بکشن، به من اعتماد کن، مراقب باش. اول میخواستم برم توی مغازه و این کاغذو بدم دستشو از اونجا فرار کنم، چون استرس داشتم، ولی فکر خوبی نبود. بیخیالش شدم و کاغذو مچاله کردم و انداختم تو جوب. نه فکر خوبی نبود، اینجوری نباید برم جلو، چون اگه 1% احتمال داشته باشه که حرفمو باور کنه، اگه از اونجا فرار بکنم چرا باید به حرفم اهمیت بده؟ حالا که مغازه‌شو پیدا کرده بودم یکم خیالم راحت شد. تصمیم گرفتم برم اول سراغ زکریا، بعد برگردم بیام اینجا ببینم چه خاکی باید بریزم تو سرم. یه تاکسی دربست گرفتم و گفتم منو ببره پارک جلالی. اومدم تو پارک، دم همون نیمکت قبلی که دیروز نشسته بودم منتظر بشینم تا بیاد. 1-2 ساعت منتظر بودم، هیچ کاری هم نداشتم بکنم تا وقت بگذره جز اون روزنامه. نمیدونم چقدر منتظر بودم تا زکریا اومد. سلام آقا زکریا.
وعلیکم.
آقا دیر کردی ها.
پول آوردی؟
آره تو کیفه.
بده بیاد.
پولم از کیف در آوردم و دادم بهش. سرسری شمرد و چپون تو جیبش، بعد از اون یکی جیب یه شناسنامه در آورد.
بفرما. اردوان کاظمی، متولد 1 آذر 1321، محل تولد تهران، نام پدر حمید، نام مادر مریم. ببین شازده، اینا رو از بر باش که اگه سوال جوابت کردن گاف ندی.
آره حفظ، باید حفظ کنم. فقط یه چیزی، ببین من یه اتاق میخوام بگیرم، جایی سراغ نداری؟
کدوم و؟
مثلا سمت خیابون نادری یا اصلا همین اطراف بلوارم باشه خوبه برام.
پشت دانشگاه یه خیابونیه که پر از خوابگاهه، تک اتاقم اجاره میدن. آره تو بعضی خونه ها اتاق خالی دارن، برو اونجا از بنگاهیا بپرس.
همین که خواستم ازش بپرسم قیمتش چیه، سرشو انداخت پایین، راهشو گرفت و رفت. حالا خیالم یکم راحت شده بود، حداقل یه کارت شناسایی دارم، اگه کسی جلومو بگیره گیر نمیافتم. با همینم میتونم خونه اجاره کنم یا اصلا برم هتل بمونم تا ببینم بعد چی میشه. اون روز واسه بار دوم برگشتم بهارستان. روبروی مغازه سعید ملکی یه قهوه خونه بود، قهوه خونه مرشد، از این قهوه خونه های شلوغ و دراز که دو طرف سالن میز چیده بودن، جماعت هم همه مشغول. یه رادیو بزرگ قدیمی بالا سر کسی که دم دخل نشسته بود روشن بود و داشت یه سر موزیک پخش میکرد. نمیدونم دلکش بود یا مرضیه. اومدم توی سالن، یه جا واسه خودم پیدا کنم که یکم خلوت‌تر باشه. یه میز خالی گیر آوردم اون وسطا. میز روبروی من یه مرد مسن نشسته بود با سیبیلای از بناگوش در رفته. دستش یه جعبه چوبی بود پر از انگشتر، از اون قدیمی‌ها که سنگ و رکابش یت و یغور بود. داشت با چند نفر جر و بس میکرد سر قیمت. خلاصه ماجراهایی بود تو اون قهوه خونه. تو اون همهمه صدای تاس ریختن چند نفر می اومد که اون ته قهوه خونه نشسته بودن و داشتن تخت بازی می کردن. چند نفر دیگه هم دورشون جمع شده بودن، انگار شرط بسته بودن. شاگرد قهوه چی ها هم مثل ربات سینی های بزرگ چایی رو می آوردن و استکان خالی جمع می کردن. دود غلیظی فضای قهوه خونه رو پر کرده بود که نفس کشیدن واسه آدم سخت بود. به اون دود بوی گند تخم مرغ و املت و روغن سوخته و آبگوشتم اضافه کن، ولی هر چی بود جای مناسبی بود واسه زیر نظر گرفتن مغازه سعید ملکی. دفترچه یادداشتم همراه هم بود، همینطوری صفحه های قبلی و ورق میزدم و میخواستم اتفاقای دیروز و امروز رو یادداشت کنم. یه دفعه حواسم به پیامی که سرهنگ برام گذاشته بود جلب شد. فانوس رو پیدا کن. فانوس چیه؟ به این فکر کردم که اگه به سعید ملکی بگم من از طرف فانوس اومدم شاید حرفمو قبول کنه. اگه بدون فانوس چیه، خب احتمالا مشکل حل میشه. منم براش قصه رو کامل تعریف میکنم، ولی اگه ندونه چیه؟ بازم چیزی از دست ندادم، سنگ مف گنجیش مف. پس تصمیمم رو گرفتم، شاگرد قهوه‌چی رو صدا زدم، بهش گفتم برام یه چایی بیار. یه پسر بچه 13-14 ساله بود با یه کلا نمدی مشکی و یه جلیقه تنش، انگار لباس کارشون بود. اومد چاییو گذاشت رو میز، بهم گفت آقا جسارته ها، ولی انگار شما تازه واردی اینجا. بهش گفتم چطور مگه؟ گفت آخه اینجا همه اسم منو میدونن، جلال. گفتم آره تازه اومدم توی محل. بعد یه سری تکون داد و میخواست بره. بهش گفتم جلال بیا بیا، این واسه توه، انعامه، بگی. یه اسکناس 2 تومانی گذاشتم کف دستش. چشاش گرد شد، گفت آقا زیاده. گفتم نه این واسه خودته، فقط گوش کن ببین چی میگم، باید برام یه کاری بکنی. یه دفعه ابروهاشو کشید تو هم، اخ کرد و گفت آقا مرحمت شما زیاد. میخواست پولو برگردونه، گفتم نمیخواد ترش کنی، کار سختی نیست، میری اونور خیابون از دکه روزنامه فروشی یه پاکت نامه میگیری واسه من میای. نمیدونم اولش چی پیش خودش فکر کرد که بهش برخورده بود، ولی تا اینو شنید سرشو تکون داد و گفت چشم. گفتم برو دیگه، بودو زودی اومدی یا بودو، آفرین پسر. بودو بودو رفت و برگشت، اومد گفت بفرما آقا، اینم بقیهش. بهش گفتم نمیخواد، بقیهش واسه خودت، برو یه چند دقیقه دیگه بیا، بازم کارت دارم. یه کاغذ از وسط دفترم کندم، بالای صفحه نوشتم سلام، من یه دوستم، تازه دیروز رسیدم، به من گفتن بیام پی شما. آقا سعیدی خبراییه. بیشتر از این اینطور نمیتونم توضیح بدم، نوشتنی نیست، گفتنیه. وقتی این یادداشتو خوندی 10 دقیقه بعدش بیا تو همین قهوه خونه. نامه رو گذاشتم تو پاکت، درشم چسبوندم. پشت پاکت اونجایی که جای آدرس مبدأ و مقصده یه علامت فانوس با خودکار کشیدم. جلال رو صدا کردم، اومد گفت بله آقا. بهش گفتم ببین پسر، میخوام حواستو جمع کنی. گفتم سعید ملکی رو میشناسی؟ جواب داد آقا سعید بله آقا میشناسم. گفتم خیلی خوب، ببین من دوست سعیدم، میخوام براش یه نامه بدم، ولی نباید اونایی که توی مغازش نشستن بفهمن که یه نامه دادی بهش. اصلا نباید کسی بفهمه که تو یه چیزی دادی به آقا سعید. فهمیدی یا نه؟ بله آقا فهمیدم. فقط چیکار باید بکنم؟ برو در مغازه صداش کن بیاد بیرون، بعد نامه رو بهش بده. ببین جلال، وقتی این نامه رو بهش میدی احتمالاً ازت میپرسه اینو کی داده بهت. بهش بگو آقا من نمیشناسم، فقط اینو داد به من، بدم به شما. تأکیدم کرد که فقط خود شما این نامه رو باز کنی. فهمیدی یا نه؟ با استراب و دلهوره و ترس گفت بله آقا فهمیدم. جلال فقط بهش بگو که اون کسی که نامه رو داده وسطای قهوه خونه منتظرشه. الانم که رفتی صداش کنی هی بر نگردی منو نگاه کنی بفهمه ها. اگه هم نمیتونی این کارو بکنی بگو اون یکی دوستت بیاد اون 2 تومنم بدم به خودش. در جواب من گفت نه آقا میرم خودم میدم بهش. شاگرد قهوه چی رفت در مغازش، منم جامو عوض کردم تو قهوه خونه که دید بهتری داشته باشم به بیرون. این پسره یکم بیرون مغازه سعید ملکی این پا اون پا کرد تا تو فرصت مناسب سعید ملکی رو صدا زد. یه چند کلمه‌ای بینشون رد و بدل شد. کم کم دیدم ابروهای سعید ملکی به نشونه تعجب رفت بالا. پسره پاکت نامه رو همونطوری که بهش گفته بودم داد به خود سعید. اونم پاکت نامه رو گرفت یه وراندازی کرد. روی پاکت رو نگاه کرد، دید چیزی ننوشته. بعدش پاکت رو برگردون. همینجوری که داشت این پسره رو سوال جواب می‌کرد، چشش افتاد به علامت فانوس. صداشون رو نمیشنیدم، ولی انگار داشت با عصبانیت میپرسید کی این نامه رو داده به تو. این پسرم که ترسیده بود به منمن افتاد و سرشو چرخوند که با دست منو توی قهوه خونه نشون بده، ولی من جامو عوض کرده بودم، نمیتونست منو پیدا کنه. بعدم این پسره رو فرستاد رفت. همونجا توی خیابون پاکتو باز کرد، منم داشتم نگاه میکردم تا ببینم چه واکنشی به نامه نشون میده. همینطوری که داشت نامه رو میخوند هی سرشو از روی نامه میآورد بالا و دوروبرش رو نگاه میکرد. انگار حرفمو باور کرده بود. یه دفعه چشماش قفل شد تو قهوه خونه، داشت صورت تک تک آدما رو نگاه میکرد. منم روزنامه‌ای که با هم بود و باز کردم و خیلی طبیعی مشغول کار خودم بودم. بعد یه دفعه رفت توی مغازش، یه چیزی از پشت میزش برداشت و گذاشت توی جیبش، اومد توی قهوه خونه، وسط اون راه رو وایستاد و دوروبرش رو نگاه میکرد، انگار که منتظر بود برم سراغش. آروم پاشدم از سر جام و رفتم پشتش صداش کردم. آقا سعید سلام. یه چند دقیقه توی همون قهوه خونه نشستیم. نمیدونستم باید از کجا شروع کنم، چطوری بهش بگم. بهش گفتم ببین آقا سعید، میدونم احمقانه است، میدونم نمیشه چیزی که میخوام بهت بگم و باور کرد، ولی اومدم دنبالت که بهت بگم جونت در خطره. از شما میخوام کامل به حرفای من گوش کنی، ولی قبلش بهت بگم من نه دیوونم، نه مستم، نه افیونی، خواب نما هم نشدم. در صحت عقل میخوام یه موضوعی رو برات تعریف کنم، ولی عجیبه. خیلی با حوصله و آروم نشسته بود به حرفای من گوش کنه. ببین آقا سعید، من نمیدونم چرا و اصلا نمیدونم کیا، ولی فردا غروب جلوی در همین مغازه خودت میخوان کلکتو بکنن. تنها راهی که میتونستم جلوی این اتفاقا رو بگیرم اینه که مستقیم به خودت خبر میدادم. همین شد که اومدم اینجا. ابروهاشو کشید تو هم، به حالت این که داره فکر میکنه یه نگاهی بهم انداخت و گفت خب زنده و مرده من چه فرقی واسه تو داره؟ شما اصلا کی هستی؟ اومدی به من خبر بدی که چی بشه؟ دنبال چی؟ آقا سعید، جواب سوال شما همون چیزایی که بهت گفتم احمقانه است و باور کردنی نیست. من دو سه روز رسیدم تهران، به من گفتن وقتی رسیدم بیام سراغ شما، بیام پیداتون کنم. به هم گفت کی بهت گفته؟ ولی من جوابی نداشتم بهش بدم. حرفشو ادامه داد پیدام کنی که چی بشه؟ ها؟ بهش گفتم نمیدونم آقا سعید، خودم هم نمیدونم. شاید این که بیام جلوی این اتفاقو بگیرم، این که بهت خبر بدم حواست باشه. دستکت توی جیبش و پاکت نامه رو انداخت رو میز، یه نگاه به من کرد و گفت پسر جون برو، برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. نیمخیز شد که بره، جلشو گرفتم، پاکت نامه رو برداشتم و فانوس نشونش دادم. بهش گفتم فانوس چیه؟ چه معنی داره؟ حداقل اینو بگو. دوباره نشست سر جاش، یه نفس عمیق کشید، دور و برش رو نگاه کرد و گفت الان به من گفتی دو سه روز رسیدی، قبلش کجا بودی؟ از کجا اومدی؟ بهش گفتم نمیدونم آخه چطوری باید برای شما توضیح بدم، همه چیز از یه کافه شروع شد، منم جای خاصی نبودم، همین جاها بودم، فقط من از چیز اومدم. از پری تو حرفم که چیز؟ چیز کجاست؟ اسم نداره؟ اون روزنامه‌ای که با خودم از توی خونه آورده بودم و بهش نشون دادم، گفتم آقا سعید اینو نگاه کن، این روزنامه واسه پس فرداست، بخون ببین چی نوشته. نوشته سعید ملکی به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. بهت گفتم که وقتی اومدم اینجا اسم و آدرس شما و چند نفر دیگر رو به من دادن و گفتن من شماها رو پیدا کنم. تو چشام نگاه کرد و گفت دیگه چه اسمایی بود؟ از لای دفترم اسمای دیگر رو براش خوندم: جمشید ناطق، بازار تهران، ترلان شمس، عکاسی درخشش. وقتی اسم ترلان شمس رو شنید چشاش گرد شد، انگار تازه داشت قبول میکرد که من بهش دروغ نگفتم. اومد جلو آروم دم گوشم گفت از اون خونه اومدی؟ پلاک 58؟ منم بدون اینکه کلمه ای بگم سرم رو به نشونه تایید تکون دادم. بهم گفت پاشو اینجا بریم. از قهوه خونه زدیم بیرون، یکی از شاگرداشو از مغازه صدا کرد و گفت ماشینو وردار بیار. بعد چند دقیقه اومد سوار شدیم. قبل از اینکه چیزی بگه بهش گفتم شما قصه اون خونه رو میدونی؟ خبر داری؟ گفت آره میدونم. بعد من گفتم آقا سعید من الان باید چیکار کنم؟ اصلا چرا منو فرستادن دنبال شما؟ ماجرای فانلو دست گذاشت جلوی دهنم و گفت نذاش حرفم رو ادامه بدم. با دست اشاره کرد بهم گفت صبر کن. ماشین همینطوری داشت توی خیابونای تهران میچرخید. رسید دم یه پارکی، نگه داشت. پیاده شدیم اومدیم تو پارک. از ماشین که فاصله گرفتیم رو کرد به من و گفت تو رو فرستادن اینجا تا یه امانتی بدم بهت، باید ببری بذاریش تو خونه. من بهش گفتم امانتی؟ چجور امانتی؟ امانتی چیه؟ در جواب من گفت یه تیکه آهن. آهن؟ آره آره یه تیکه فلزه، باید بری بذاری تو خونه تا جاش امن باشه. من که کلی تعجب کرده بودم بهش گفتم واسه همین منو از 50 سال پیش فرستادن اینجا؟ تو جواب من گفت هم آره هم نه. گفتم آقا سعید یعنی چی؟ میشه درست و ساده توضیح بدی من بفهمم؟ بهم گفت ببین توضیح دادنی نیست، خودت میدونی که ماها نمیتونیم بیایم تو اون خونه. من اصلا نمیخوام بیام، حتی من آدرسشم بلد نیستم. ببین پسر حواستو جمع کن، نباید به کسی راجع به اون خونه حرف بزنی ها. بعد دست چپش آورد بالا، انگشترشو در آورد، دیدم زیر انگشترش یه علامت فانوس خالکوبی شده. دستشو گرفت سمت من گفت اینو ببین، به خاطر همینه تو اینجایی، تو الان یه عضوی از فانوسی. اون اسمایی هم که گفتی همه عضو فانوسن. فانوس چجور جاییه؟ یه گروه زیرزمینیه؟ چه ربطی به خونه داره؟ گفت خیلی ربط داره، اون خونه رو 100 سال پیش بی خودی نساختن. نمیدونم راه چجوری افتاده به اونجا، ولی حالا افتاده، کاریش هم نمیتونی بکنی. باید چیزی که بهت گفتن رو انجام بدی تا خلاص بشی، یعنی همه خلاص بشی. خب آقا سعید مشکل همینه دیگه، اصلا چیزی نگفتن به من جز اسم و آدرسای شما، هیچ چی دیگه برای من نذاشتن. پسر جان دارم بهت میگم دیگه، باید یه امانتی از ماها بگیری ببری بذاری تو خونه، اون وقت میفهمی چرا داری این کارو انجام میدی. وقتی همه این امانتی ها کنار هم باشن کامل میشه. اون وقت بعد 100 سال به چیزی که منتظرش بودیم میرسیم. اون وقته که میتونیم خط سیر اتفاقایی که افتاده رو عوض کنیم. عوض که نه، یعنی درستش کنیم. من بهش گفتم آخه کسی چیزی به من نگفت از این حرفا. آقا سعید من بدبخت و به یه بهونه دیگه کشوندن تو خونه، اونجا گیر افتادم، بعد یه سری اتفاقات افتاد که من اصلا توش نقشی نداشتم. آخرش هم چشمم رو باز کردم دیدم پرت شدم به 50 سال پیش. من الان چه خاکی تو سرم بریزم؟ بهم گفت خیلی خوب خیلی خوب، صبر داشته باش، همین الان تازه اومدی پیش من، باید بریم اونجا. آره باید فردا ببرم تا فانوس رو ببینی، اونجوری حساب کار دستت میاد، از این گیجی هم میای بیرون. ببینم تو این مدت که اومدی با کسی جز من حرف زدی یا نه؟ کسی دیگه هم خبر داره؟ گفتم نه والا من کسی رو ندیدم. دوباره خواستم یه سری سوال دیگه ازش بپرسم ولی جوابمو نداد، گفت باید بره، فقط این که برای فردا صبح دم مغازش قرار گذاشت تا منو ببره فانوس رو بهم نشون بده. تو همون پارک از هم جدا شدیم، یکم پیاده تو خیابونای تهران راه اومدم. نزدیکای غروب شده بود، هوا داشت تاریک میشد، از صبحم چیزی نخورده بودم. دلم خواست دوباره برم کافه نادری غذا بخورم اونجا. یه ماشین گرفتم و گفتم منو ببره کافه.
آسمان چشم آیینه یکی
یه چیزی سفارش دادم و خوردم، ولی تمام مدت به فردا صبح که فکر میکردم استرس میگرفتم. واسه اینکه از شر اون استرس خلاص شم مشروب سفارش دادم. خودم رو با نوشتن اتفاقای امروز و صحبتام با سعید ملکی توی دفترم سرگرم کردم. فکر کنم یه 4-5 تا شات دیگه هم خوردم و سرم حسابی داغ شده بود. به کمک اون الکل تونسته بودم یکم از استرس و استرابم کم کنم. دیگه نوشتنم داشت تموم می شد که حس کردم سایه یه کسی افتاد رو دفتر. سرم آوردم بالا، دیدم همون زنیه که تو پارک لاله به هم گیر داده بود. جا خوردم، بدون اینکه اجازه بگیره نشست رو برون، سلام کرد و همینطوری خیره نگام میکرد و چیزی نمیگفت. بعد چند لحظه گفتم خانم نمیخوای بگی منو از کجا میشناسی؟ شما از صبح دنبال من را افتاده بودی؟ منو تعقیب میکردی؟ یه لبخند مصنوعی زد، به هم گفت اردوان ما با هم یه سال زندگی کردیم. چی؟ اردوان؟ این از کجا میدونست من اسممو گذاشتم اردوان؟ دست کرد تو کیفش و یه عکس نشونم داد. من بودم و خودش کنار دریا. خوشگم زد، همونجا وا رفتم. نمیخواستم باور کنم، داشتم مقاومت میکردم. ازش پرسیدم اسم شما چیه؟ اسمم هم یادت نیست؟ من یاقوتم. نمیدونم چه بلایی سرت اومده، ولی خودت گفتی بیام پیدات کنم. نشون به اون نشونی که به یه دختری به اسم هانیه علاقه من بودی، ولی یه دفعه گم شده بود. این که گفتی بابای من یه امانتی قبل از مرگ داده بهت تا ببری بذاری یه جایی، ولی به هم نمیگفتی کجا. الانم که دوباره اومدی انگار نه انگار که ما با هم بودیم. چی؟ بابات؟ اسم بابات چی بود؟ گفت محمد، محمد تنابنده. اسم به نظرم آشنا میومد. سری دفترمو باز کردم و چند تا صفحه اومدم عقب ببینم همچین اسمی توی اون لیست توی زیرزمین بود یا نه. ته دلم دوست داشتم که همچین اسمی اونجا نباشه، ولی بود. محمد تنابنده، 24 شهریور 1320. یه جورایی داشتم باورش میکردم. ازش پرسیدم خب از کجا میدونستی من اینجا؟ به هم گفت یادم مونده بود که اینجا رو خیلی دوست داری، معمولا غروبا هر شب میومدی. تا خواستم یه جمله بگم پرید تو حرفم و گفت ببین باور کن مزاحمت نمیشم، فقط ازت خواهش میکنم، ازت میخوام از شر مسئولیتی که به من سپردی راحت بشم. ببین میخواستم با خودم بیارمش اینجا، ولی خب هم سنگین بود هم خطرناک. بهش گفتم یعنی چی؟ چه مسئولیتی؟ گفت همون امانتی و دیگه. چی؟ امانتی؟ آره، قبل اینکه بری غیبت بزنه به هم گفتی اگه یه زمانی یهو گم و گور شدم اونو پیش خودم نگه دارم تا برگردی. الانم هنوز توی خونه قایمش کردم، یعنی توی خونمون. اردوان نمیخوای واقعا بیای خونه؟ میخوای تو هتل بمونی بازم؟ من هیچ جوابی نداشتم بهش بدم. سرمم که حسابی داغ بود، خیلی هوشیار نبودم. ازش پرسیدم خونمون؟ ما خونه داشتیم؟ گفت معلومه که خونه داشتیم، میگم یه سال با هم زندگی کردیم. بعد بلند شد رفت پول کافه رو حساب کرد، اومد دست منو گرفت گفت بیا بریم بهت نشون بدم. شاید اگه هوشیاریم سر جاش بود هرگز حرفشو قبول نمی کردم. توی مسیر که داشتیم پیاده را می رفتیم برام از قصه هایی که تو اون یک سال با هم گذرونده بودیم تعریف می کرد، که من با پدرش کار می کردم. این دخترم اونجا دیدم وقتی که پدر و مادرش توی تصادف مرده بودن، چون این دختر تنها مونده بوده من کمکش کردم. بعدم تو همون دوره عاشق هم شدیم. اون لحظات هم دوست داشتم چیزایی که میگه واقعی نباشه، هم برام سوال شده بود که این داره راست میگه یا نه. نشونه هایی که میداد، خاطرهایی که تعریف میکرد همه درست بود. بعد ازش پرسیدم من کی گم و گور شدم؟ گفت دقیقاً 3 سال پیش. چند روز قبلش به هم گفتی امکان داره به خاطر یه کاری بدون اینکه خبر بدی بذاری بری. یه سری وسایلم پیش من گذاشتی توی یه کیف که درشم قفل کردی. بعدم حسابی ازم خواستی مراقب اون امانتی باشم. منم بردمش یه جای امن قایمش کردم. دست هیچ کیم بهش نمیرسه. بهش نمیخورد که دروغ بگه. اصلا اینا رو از کجا میدونست اگه من خودم براش تعریف نکردم؟ همین شد که کنجکاف شدم برم ببینم همچین خونه‌ای وجود داره یا نه. اتفاقا خونش به کافه نادری نزدیک بود. با استرا پله‌ها رو اومدم بالا. دوست داشتم زودتر در اون خونه رو باز کنه تا ببینم واقعا داره راست میگه یا نه. در رو باز کرد و اومدم تو خونش. راست میگفت. عکس دو نفره من و خودش به دیوار بود. مثل مترسک جلوی عکس خشکم زده بود. ازش خواستم اون کیفی که ازش صحبت کرده بود و بره بیاره. رفت آورد. یه کیف چرمی دستی بود با قفل رمزدار. بهش گفتم یاقوت خانم، به خدا من هیچی یادم نمیاد، ولی شما جز این عکس چیز دیگه ای داری نشونم بدی؟ رفت یه دفترچه آورد. خاطرات روزانش بود. یه نوشته نشونم داد درباره اینکه اولین بار با هم رفته بودیم سینما. یه جایش نوشته بود این پسر عجیب و غریبه، میگه منو چند بار توی خواباش دیده. یا چند صفحه رفت جلوتر که وقتی چند ماه از مرگ پدر و مادرش گذشته بود برای خودش یادداشت کرده بود که تنها دلیلی که نمیخوام خودکشی کنم اردوانه. مبل وسط خونه روبروی همون عکس دو نفره نشستم. فکر کنم همونجا خوابم برده بود، ولی صبح که چشمامو باز کردم دیدم تو اتاق خوابش روی تختم این دخترم کنار من خوابیده بود.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
پایان قسمت سوم فصل دوم. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. قسمت سوم فصل دوم ما در 20 مهر ماه 1399 ضبط و منتشر شده. موسیقی که بعد از آنچه گذشت شنیدید ساخته یکی از طرفدارای ساعت صفر که به طور اختصاصی برای پادکست ما ساخته شده. همینجا ازش تشکر میکنم، از آقای رامین فرجاد. ازتون میخواییم که این اپیزود رو لایک بزنید و حتما نظرات خودتون رو در بخش کامنت ها در هر پلتفرمی که ما رو میشنوید برای ما بنویسید. شما میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همینجا میخوام از همه دوستانی که از ساعت صفر حمایت مالی کردن و برای ما دونیت زدن تشکر کنم و بگم اگر شما هم مایلید از پروژه ساعت صفر حمایت مالی کنید، میتونید از لینکی که در توضیحات این اپیزود اومده استفاده کنید. شما میتونید با هر مبلغی که دوست دارید از ما پشتیبانی کنید. تک تک دونیت های شما کمک بزرگی برای ماست. لطفاً مراقب خودتون باشید.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.